أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وأن لب استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولأذلهم الغمام ولأشرقوا نهارا. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که در این فراز از فرمایششون حضرت در رابطه با استقامت شیعیانشون در مسیر ارتباط ولاییشون با اهل بیت علیهم السلام مطالب بسیار مهمی رو بیان می فرمایند. عرض شد که اون چرا که برای انسان ارزش واقعی داره و ارزش واقعی انسان رو تحقق می بخشه آن است که در مسیر شکوفایی واقعی ابعاد وجودش قرار بگیره و در این مسیر هم بماند. اولین و اصلی ترین بعد وجودی انسان اون بینش‌ها و اعتقادات انسانه که همواره طالب درک ارتباط با خدای متعال است، همواره طالب رسیدن به جوابها و بینشهای صحیح در زندگی است که ما از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت، با چه مسیری و چه ابزاری، و در این جوابها در این مسیر انسان یک استقامتی داشته باشه، به اون جوابهای واقعی برسه، ارتباط وجودیش رو با مبدأ عالم محقق بکنه و تثبیت بکنه. چون انسان در هر مسیری که باشه تا در اون مسیر تثبیت نشود حقیقت خودش رو انسان شکل نمیده و رو نمیاد. بودن در یک مسیر به طور موقت خیلی کارساز نیست. در جنبه انحراف هم این چنینه. اگر شخصی منحرف بخواهد باشد، عنوان انحراف از مسیر حق شناخته بشه، باید اون شاکل وجودش رو با اون مسیر با اون لوازمش شکل بده. انسان این گونه است در این عالم، در هر حالا رشته علمی مثلا بخواد ممحض بشه، این باید ذهنش اونس بگیره با اون مسئله علمی. حالا خوندنش ولو در سطوح بالا تخصص هم پیدا بکنه، اما اون رو بگذاره کنار، از جهت تعلیم و تعلم بهش کاری نداشته باشه، یا از جهت کاربردی قطعا فراموشش میشه، چون نظام این عالم این چنینه. در جهت ایمان و رسیدن به اون مواهب ایمان و رسیدن به مواهب ارتباط با اولیاء دین و پاکان عالم، انسان باید یک درک پاکی داشته باشه از لزوم ارتباط با واقعیات مسلم و روشن که قرآن کریم از این واقعیات به کلمه طیب تعبیر میکنه و انسان رو مانند یک بستر که این درخت رو در وجودش میکاره و این درخت که ایمان و ابعاد ایمان باشه، اگر در وجود انسان ریشه بدواند و بماند، نتایج زیادی خواهد داشت. و اون جنبه انحراف رو هم به نوعی به صورت درخت مطرح میکنه، منتها درختی که ریشهش روی زمینه که با آسیبها از بین میره. آیات بسیار شریفی است این رو در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام اگر اشتباه نکنم میخوانی. بله. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، آیه 24 تا آیه 27 که با بحث ما نحنفی بسیار مرتبطه، ما رو متوجه میکنه. به طور مثال خدا خودش اینجا هم بیان میکنه، مثلا برای بیان واقعیات گاهی قرآن کریم از مثال استفاده میکنه که یه مقداری دلنشین تر باشه، انسان رو تحریک بکنه به تفکر. مثال این چنینه دیگه، یه واقعیتی هست، یه مثالی گفته میشه که اون مثال با اون واقعیت مرتبطه، این مثال نموده اون واقعیته. اعتقادات پاک، اعتقادات مطابق با واقع که ایمان به خدا و قیامت و اولیاء دین و دین باشه، به مانند درخت پاکیزه تمثیل زده شده که این درخت اصلش ثابته، ریشه می‌دواند در اعماق زمین و فرعا فی السما، و شاخه هاش هم بالا میاد. تو اتی اکلها کلهین به اذن ربها، هر زمانی میوه‌هاش رو میده به اذن پروردگار. بعد باز میخواد و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اینا مثال هایی است برای مردم که از این نظام عالم که خدا برپا کرده به اون نظام وجودش انسان برگرده، که اون نظام وجودش رو شکل بده با اعتقادات صحیح. باید این اعتقادات جایگزین بشه در وجود انسان، آبیاری بشه. درخت که میخواد ریشه بدواند، اول ریشه رو در دل زمین بعد کاشت، این یک مقدمه است. آب مناسب بهش داد همواره. یه مدتی بعد اوائل با یک مقدار معینی مستمر بهش آب داد، در یک خاک مناسب، هوای مناسب، نور مناسب، تا کم کم که این قوت پیدا کرد. اون مقدار لازم نیست، بازم نیاز داره ها، باید مهی ارتباط برقرار بکنه. بعضی درخت ها هست که اینها دیگه ریشش ماندگار شده به عنایت الهی، اگر سالی یه مرتبه، دو سالی یه مرتبه آبم بخوره. اینها یک انسان های خاصی هستن که در اون درجات ایمان قرار گرفتن، که البته استقرار پیدا کردن، مانند بنده که تازه اول کارمه، با یک بادی ممکنه خدا نکرده این طرف اون طرف بشن با یه شبهی. اینها دیگه اینطوری نیستن. غرض این که اگر انسان بخواد به باردهی در وجودش برسه، باید اینگونه باشه. ایمان ارتباط مستمر با کارهای خوب لازم داره، با مجالس موعظه، مجالس در حال معرفتی، مجالسی که تنبه بده، با دوستان خوب، مطالعات خوب، اینها باید باشه تا اون خلاصه درک اولیه دینی که به صورت ساده هست، اینا هی به صورت روشن در وجود انسان ظهور پیدا بکنه با اعمال صالح و همینطور. لذا استقامت، بحث استقامت رو میکنی، استقامت در مسیر هر صلاح یک شرایطی داره، یک مجاهدت هایی رو لازم داره. عرض کردیم در جلسه گذشته این آگاهی های لازم دینی، این همواره باید در سطوح مختلف برای انسان هی مرور بشه. اگه ما این کلاس رو رفتیم دیگه لازم نیست، چقدر تو ذهنمون هست مطالب این کتاب، چقدر تو ذهنمونه. بعضی کتاب ها رو که سفارش میکنن بزرگان ما، اینطور نیست که بخونیم و بذاریمش کنار، میگه خب دورش رو دیدی. نه، تو مسائل ایمانی اینها باید در کنار ما باشه. مطالعه دینی ما باش انس پیدا بکنی، که هم اون بینش ها در مسیر آسیب ها قرار نگیره، و هم هی بهش انسان تذکر پیدا بکنه. چون بینش به این معنا نیست که یه چیزی رو بگیریم تو اون صندوقونه بذاریم دیگه تموم میشه میمونه، نه، اون صندوقونه خودش از بین میره. بله، اینها رو به عنوان مثال عرض کردم. استقامت در مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام آثار بسیار عجیبی و یک الزامات متعددی لازم داره. این فرمایشی که حضرت فرمودن که اگر شیعیان ما استقامت ببرزند با ملائکه اینها مرتبط میشن، ملائکه با ایشان مصافحه میکنند، این خیلی مهمه. نمیفرماید در عالم دیگر، تو این عالم میشه. نمیفرماید که ملائکه فقط با ما اهل بیت مرتبط هستند، نه، با عده دیگری هم میتوانند، منتها از طریق این اولیا این ارتباط برقرار میشه. ولی به هر حال حالا این خصوصیات رو عرض میکنیم. بعد مثال دیگری که اعتقادات ناپاک، اعمال ناصالح به درخت خبیث مثال زده شده، یعنی نتیجه بخش نیست، این انسان به اون نتیجه نمیرسه. ولی اون که حالا کسانی تو این عالم به هر حال از کفار و منافقین و اینها برو بیا داشته باشن، چشم خلاصه مؤمنین رو بعضیا مثل بنده ضعیف الایمان رو پر بکنند و به طرف خودشون این جاذبه های دنیایی بکشونه، اما نه، چون که اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، اینا قرار ندارند. منتها بعد میخواد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا تثبیت میکنه انسانهای مؤمن رو با قول ثابت. حالا یکی دو تا روایت رو عرض میکنم که این تثبیت انسان در عالم برزخ و موقع جان دادن ظهور و بروز خاصی داره. اینجا باید ما مقدماتش رو به هر حال فراهم بکنیم که در زندگانی دنیا این فعالیت‌های دنیایی ما رو غافل از اون فعالیت‌های حقیقی و ایمانی و ارتباط ولایی با این خاندان نکنه. بله، فرمود اگر شیعیان ما استقامت ببرزند ملائکه با ایشان مصافحه میکنه. این آیه شریفه هم در جلسه گذشته عرض کردیم در سوره مبارکه فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه شریفه با این آیه که در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام خوندیم یک ارتباط بسیار مهمی داره. غرض این است که در مسیر ایمان بودن یه سختی هایی داره، این رو باید بدونیم. مبارزه با هواهای نفسانی لازم داره، یک سختی های اولیه لازم داره. اگر کسی این سختی ها رو تحمل کنه قطعا خدای متعال بهش التافی رو عنایت می‌فرماید، تحولات روحی برای او پیدا میشه. این شاخصه ایمان به خداست، رابطه ولایی با ائمه علیهم السلام، که ما از جهت فکری ببینیم که فکرمون خیلی باز شده، توجه به عالم غیب می‌کنیم، هی می‌خوایم ارتباط با خدای متعال، ارتباط با این پاکان داشته باشیم. و حالا این ارتباط با اعمال صالح ظهور پیدا میکنه. این تحولات در وجود انسان خیلی وسیعه، در جهت خوبی ها گاهی دیر بازده نسبت به جنبه بدی ها. اینو توجه داشته باشید، چون میل های طبیعی انسان به سوی به هر حال گستاخی است، به سوی آزادی حیوانی است. یه لذایذی هم خب داره دیگه، غذای به هر حال حرام یه لذتی به حسب ظاهر داره. وقتی انسان به حق برادر دینیش تجاوز میکنه، به حال یه نعوذ بالله احساس غلبه میکنه، بله ما زرنگی کردیم به اینجا رسیدیم، دیگران نمیتونستن این جایگاه رو بگیرن، حالا ما با تبلیغات و دروغ و کلک و اینها بر اون رفیقمون که میخواست اینجا بیاد پیروز شدیم. اینها یه لذت های خیالیه دیگه. فرداش هم اگر این جایگاه ازش گرفته بشه تمام شده. بعضی ها این امور تخیلی دنیایی برشون اصل قرار میگیره، اون وقت چون از اون واقعیات که ایمان به خداست دورند، اگر تنبهات الهی اینها ازش استفاده نکنند، تو همون خلاصه مسیر باطل هی میره. این که حالا گاهی یک مدتی شخصی، ما البته نسبت به دیگران نباید حکمی بکنیم، اما ظواهر کاراشون رو انسان ملاحظه میکنه، اگر یه چنین چیزهایی رو انسان تحلیل بکنه خیلی مشکل نداره، مدتی در مسیر حالا خوب بوده، یک مرتبه ورق بر میگرده، میره به طرف به حال بدی. این باید اون ریشه رو جستجو کرد که آیا باطنن گره خورده این شخص من با اون خوبی ها یا نه. این باورهای ایمانی باید محکم بشه و اون مقاصد انسان. گاهی از انسان دنبال یک باورهای خوب هست از جهت ظاهری، اما وقتی تش رو چیز بکنی، این هم برای رسیدن به دنیا هست، دنبال ایمان و مسائل ایمانی و با خوبان و اینها، اما در واقع پیوند نزده وجودش رو با اونها. یک مرتبه در یک برهه اون باطن ظهور پیدا میکنه. این که الان میگن آقا قلبت پاک باشه، این اصلش درسته، بقیهش هم باید درست باشه. قلب پاک بودن رو باید بفهمیم یعنی چی. طرف لاابالیه، حالا یه امر معروفش میکنی، میگه آقا برو قلبت پاک باشه، اینا خیلی گیر بهش نده. نه، قلب انسان با اعمالش مرتبطه. اگر من نسبت به دستورات شرع مقدس اهمیت ندم، پشت پا بزنم، این قلبمو معیوب دارم بار میارم. حالا میگم امام حسین علیه السلام قبول دارم، آب این چه قبول داشتنیه؟ خواستن به طور زیربنایی انسان بپذیره که برای چی من سراغ این رهبر الهی میرم نه این یکی. آیا برای این که ما زندگانی دنیامون فقط آباد بشه؟ اگر این باشه که خیلی بده که در پرتو دین با بهانه دینداری انسان به دنیا بخواد برسه، اونی که قبول نداره به دنیاش میرسه که یه بهره‌ای هم به هر حال میبره، مؤاخذه هم نمیشه. ولی به هر حال امام صادق علیه السلام و در آیات و روایات همه مردم مورد خطاب هستند، مخصوصا اون کسانی که تو مسیر ایمان ما دم از ایمان میزنیم مورد توجه هستیم، که این ایمانمون هم زیربنایی بشه با اون مبانی فکری به اندازه خودمون، هر کسی به اندازه خودش. از اون پیرزن سوال کردن که به چه دلیل تو معتقد به خدا هستی؟ با یک طرفداری مهم میگفت همین چرخ بافندگی، من دست از چرخوندن برمیدم این چرخ میسته، عالم داره میچرخه، به دست کی؟ من میچرخونم؟ شما میچرخونم؟ او خب این به همین باور خیلی خوبه. حالا هر کس به اندازه خودش، اون باوره مهمه. ممکنه من کتابای علمی زیادی هم بخونم یا بنویسم، این در خلاصه سطح علمی کتاب درسی بشه، اما خودم به یک ورقش اون ایمانه باوره نیامده باشه، فایده نداره. این تو سطح ظاهر وجود انسان میمونه، فقط حافظه انسان رو سیراب میکنه. خب بعضی از این روشنفکرها که دم از اسلام میزدن اول انقلاب و یه چنین بحثهایی خیلی جاذب، انسان رو مرعوب سحر بیانشون میکردن، سحر قلمشون میکردن، حالا کجا هستن؟ در بستر دشمنان دین دارن آب تو آسیاب اونها میریزن. بحث عرفانی هم خوب ممکنه بکنه، اما هیچ بوی از عرفان نبرده. اینها رو بعد ما بهش برسیم. توجه به این مسائل برای هممون باید یک نوع عبرتی باشه، که در هر قسمتی از قسمت‌های ایمانی می‌خوایم قرار بگیریم، اون ثبات قدم رو اول بهش توجه داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم ابوی رضوان الله علیه، این دعا رو زیاد می‌خوندن با این نحوه: نسألک العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه. این دوام عافیت مهمه، خواستن که شب قدر که بهترین شبهای عمر انسان و عالم است، بهترین چیز رو انسان از بهترین موجود بخواد، خدای متعال، و بهترین عافیت است. از شب قدر گفتن که ما چه بخواهیم؟ فرمودن عافیت، اونم عافیت روحی، عافیت فکری، که انسان برحال بمانه. و به همین نحوه انسان میاد. خب قرآن کریم گاهی مثالهایی که میزنه ناش تنبه ماست، هر کسی به اندازه خودش، که اون مسیر عافیت رو انسان بپذیره. ممکن است البته تحولات ظاهری اش پیدا بشه، این درختی هم که داره میروید درخت خیلی خوب، به هر حال گاهی شاخه های زیادی هم داره، شاخه های زیادیش هم بد زن، اما چون ریشه دوانیده این دیگه ماندگاره. ما تو این جهت باید عمدتاً توجه داشته باشیم. شخص نائب خاص امام معصومه و از جانب امام معصوم معرفی شده برای اینکه گرفت بگیرد وجوه مالی رو. وقتی امام معصوم از دنیا میره، این وجوهات دستشه، زرق و برق جلوشه گرفته، جلوشه گرفته، حالا چه بکنیم؟ بریم تحت لوای امام دیگر که امامتش مسلمه و شنیده، یا اینکه اینا رو خلاصه مصادره کنیم؟ شیطان غلبه میکنیم. ابی حمزه بطائنی رئیس مذهب واقفی هفت امامی ها، اموال زیادی در دستش بود، با شهادت موسی بن جعفر علیه السلام منکر شهادت حضرت شد. گفت مهدی که گفتن ایشون غیبت کرده، پس بعدش بعد رجوع به ما بکنی همه رو. امام رضا علیه السلام باید بره تحت لوای امام، یه وکالتش از بین رفت. از نظر حقوقی کسی که وکیل یک امام معصومه با شهادتش یا از دنیا رفتنش، بعد امام بعدی امضا بکنه. این اظهار خلاصه ارادت و به حال نیابت بکنه. اگر نیابتش رو داد، نواب اربعه بعضیشون در زمان امام حسن عسکری علیه السلام نائب حضرت بودن، حسین ابن روح و اینها رضوان الله، انسان‌های برجسته. بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام قابلیت داشتن که امام زمان السلام این نیابت رو ادامه دادن، نائب خاص شدن و تا آخر هم. اون وقت در همون زمان عده‌ای هی سر باز کرده بودن که با یک ادعاهای خوش دیگه ما هم اظهار نیابت بکنیم. بنابراین این خیلی مهمه، خدمت امام رضا علیه السلام. این شخص میاد و خبر فوت این ابو حمزه بطائنی رو میده. از این حال که الان گرز آتشین به کلش زده شد، توجه نمیدونست این بنده خدا و معنی دفن شده. بعد تاریخ میذارم این که همون موقع که حضرت اینو فرمودن همون طور شده، شب اول قبرش بوده، موقعی که به حال ملکین میرسن به بعد از امام موسی بن جعفر علیه السلام، امامت کیه؟ توقف میکنه. همون توقفی که در دنیا کرد به خاطر جلوگری مال در جلو چشمش، همین در عالم برزخ هم ظهور کرد. بعد حضرت فرمودن همونجا گرز آتشین به کلک زده شد که تو نمیدونی امام بعدیت کیه، امام رضا علیه. قرار اینه که انشاءالله ما سعی کنیم با تضرع مستمر به درگاه اهل بیت علیه موسی و سلام این ارتباط ولایمون رو درست برقرار بکنیم و در این جهت همواره بخواهیم از خدای متعال که ثبات قدم داشته باشی. بلا غلط اینه که این فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود اگر شیعیان ما استقامت داشته باشن، ملائکه با ایشان مصافحه میکنه و آثار دیگر، یه شیعیان خاصی هستن. اینو باید دقت داشته باشیم که الان میخواستم یه خصوصیت از این جهت عرض بکنم که این وادی بسیار مهمه. یعنی اینطور نیست که الان ملائکه با هر کسی ارتباط داشته باشه، هر کسی با ملائکه ارتباط داشته باشه. اینا رو باید دقت داشته باشه. تو این وادی هم مدعیان زیاد میشن. به هر حال چجوری میشه اثباتش کرد دیگه؟ من از خواب بلند میشم یه ادعایی میکنم، بله سحر با ملائکه مرتبط بودم. خب بعدش میخوای چی بگی؟ ما بیایم مریدت بشیم؟ ملائکه چی گفتن؟ بله. گاهی تو خواب میگه من فلان خواب، خب خوبه، خواب که ملاک اعمال انسان نمیشه، ما این همه تو بیداری معارف داریم، ملاک اصلی حقانیت این امور این چیزاییست که در حال در دست ماست و اهل فن اینها رو مبنای مطابقت قرار دادند. بعد اینا هم دقت داشته باشین. بله، به هر حال این روایت رو عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم. در این روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که انسان وقتی که اواخر عمرش میشه که آخرین لحظاتش که تو این عالم خواهد بمونه و دیگه اولین لحظاتش که به عالم دیگر منتقل میشود، سه چیز در جلوی چشم او نمایش پیدا میکنه: مالش و فرزندانش و عملش. این مسلمه، برای همه این چنینه. بله، به مالش رو میکنه، میگه که من به هر حال خیلی نسبت به تو حریص بودم برای پیدا کردنت، تو چقدر به درد من میخوری. مال میگه که تو فقط از من یک کفنی بخوا، بیش از این دیگه به درد تو نمیخورم. از جهت بردن ها، البته اگر کسی از این اموالش خوب استفاده کرده باشه در مسیر رسوندن خیر به دیگران، همین اموال با اینکه از نظر فیزیکی با خودش نمیبره، از نظر آثار با خودش میبره. این معناش اینه که از نظر فعالیه کفن رو از جهت فیزیکی، اگر خدای نکرده استفاده نامطلوب کرده باشه، از راه حرام به دست آورده باشه، همین کفنی که داره میپوشه آتش میشه براش که از اون مال حرام براش تهیه شده باشه، تا چه برسه به اموال دیگر. اینها برای اینگر این است که برای ما جدا میشیم، اینا از ما گرفته میشه. بعد به فرزندانش رو میکنه، میگه که من خیلی شما رو دوست داشتم، حمایت میکردم از شما، هر کاری میکردید هر کاری نداشتم، شما چقدر به درد من میخورید. اونا میگن که ما فقط تا لب قبر تو رو ببریم و اونجا بذاریم تا برگردیم، الان توی شده گاهی تا اونجا هم نمیذارن برسه، قبلش اختلاف میکنند و گاهی دیگران میبرن بدن رو. سپس به عملش رو میکنه، اعمال، حالا اینا انشاءالله توضیح داره عرض میکنیم. به عمل رو میکنه، میگه که من خیلی بی رغبت بودم به تو، تو هم بر من سنگین بودی، اعمال صالح مقصوده، خلاصه تو به چه دردم میخوری. میگه که نه، من رفیق حال چیز نیستم، همراه تو هم. بله، من با تو محشور میشم. خلاصه حضرت میفهمن که اگر این شخص ولی خدا باشه، این اعمالش با پاکیزه ترین بو و بهترین منظر برای او نمایش پیدا میکنه، با او خواهد بود. خود عملش میگه ابشر به روح من الله و ریحان و جنت نعیم. وقتی که در خلاصه قبر گذاشته میشه، از قبر بیرون میاد، این نمایش پیدا میکنه، میگه تو کی هستی؟ میگه من عمل صالح تو هستم. از دنیا به طرف بهشت برو، تا اینکه قضیه خلاصه ملک الموت و دو ملک رو حضرت بیان میکنن تو این روایت، که وقتی در قبر گذارده میشود، ملک الموت خلاصه ظاهر میشوند و با یه وضع خاصی. ملک الموت چهرش چهره زیباست، منتها انسانی که در مسیر غیر صلاح رفته باشه یک چهره کریه برای او ظهور پیدا میکنه. یه تعبیرات عجیبی تو روایات آمده، دندونها خلاصه نمایش پیدا کرده و خیلی ترسناک. به هر حال این دو به اون میگن من ربک، من نبیک، و همه اینا رو بیان میکنه انسانی که در اینجا در این مسیر بوده. من. خب سوالات، یه سوالاتیست که در اینجا به حسب ظاهر به بچه هم که بگی حفظ میکنه و جواب انسانو میده. این سوالهای ساده در اونجا خیلی مشکل ظهور میکنه که اگر انسان درست جواب بده اون وقت این دو ملک به او میگن ثبتک الله فیما تحب و ترضا، خدا تو رو ثابت قرار بده. اون آیهی که خوندم اینجا حضرت میآورن یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خلاصه کلام مسئله استقامت در مسیر ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم السلام از جهت اعتقاد، از جهت اعمال و رفتار چه به حال هزینه هایی داره که در واقع هزینه ای که از بین بره نیست. اگر انسان خرج بکنه این هم میمانه با خود انسان، و چه به حال لوازمی داره. اگر انسان اینگونه باشه به یک آثار بسیار بالایی میرسه که نوع مؤمنین و شیعیان که با این امور از این عالم برند، این ملکین با چنین بشارتی با اونها مواجه میشن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. اینها دلداری میدن به این انسان مؤمن که نترسی، چون جای وحشت دیگه، انسان انس داشته، این انسهاش دیگه از بین میره، جدا میشه. حالا با چی انسش رو باشه؟ اگر اون چیزهایی که باهاش معنوس جهت فکری معتقد بوده معنوس باشد، اون انیسها میاد. چی میگن اینها؟ معنی و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، بشارت باد شما رو به اون به حال بهش. بله به هر حال ما انشاءالله با تمسک صادقانه به ذیل عنایت اهل بیت علیهم السلام سعی کنیم که این ارتباط رو انشاءالله برقرار بکنیم و بخواهیم که همیشگی باشه با هر زحمتی و هر مشکلی که هست. مشکلات موقت، لذایز هم موقت، اینا رو دقت داشته باشیم. اگر لذایز مادی به صورت همیشگی برای ما جلوه بکنه اینجا مرعوب دنیا شدیم، و از این ارتباطات معنوی ما به هر حال ازش یک مسئله کوچکی رو تلقی بکنیم اینجا باز دچار آسیب فکری و روحی شدیم. خدای متعال انشاءالله به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام لحظه ای ما رو از اولیاش در دنیا و برزخ و عقبا جدا مفرماید.